رو تکرار میکنن. کافیه گوش هوش ما بیدار باشه. کافیه روزمرگی ها بر چشم و گوش دلمون پرده نکشیده باشه. اون وقتی که صدای شهدا رو نه با گوش سر که با گوش دل میشنویم.
من زینب صادقی خواهر شهید محمد صادقی ام. محمد 11 سال از من بزرگتر بود، یعنی محمد سال 64 که شهید شد من 9 سالم بود، 9 سال 10 سالم بود.
پس کامل یادتون؟
بله بله یادمه. میگم موقعی که یه بارم زخمی شد خودم دیدمش از سر کوچه داره میاد، که دویدم رفتم به مادرم گفتم که مامان محمد اومده زخمی شده، پاش نمیتونه راه بره. اینو قشنگ یادمه. مثلا مرخصی ها که میومد تو بمباران که بود ما همین میرفتیم پناهگاه، یا میترسیدیم اون نمیترسید. اینا رو قشنگ یادمه. آره. یه خاطره خیلی جالب دارم، چون من تازه به سن تکلیف رسیده بودم، اومد مرخصی 9 سالم شده بود. منم خیلی با ذوق و شوق گفتم که آره محمد من چند وقت نماز میخونم. گفت باری کلا چجوری میخونی و اینا. اون موقع ها انقدی هم تو مدرسه نمازو بهمون یاد نمیدادن، من پیش بابام یاد گرفتم نمازو، بلند میخوند من پشت سرش میخوندم. گفت اون موقع شب بود که این سوال ازم پرسید، گفت الان خوندی؟ گفتم که آره. گفت نیتت چی بود؟ گفتم که 3 رکعت نماز شب میخوانم، 4 رکعت هم نماز شب میخوانم. دم شروع کرد به خندیدن. گفتم منم خیلی ناراحت شدم، من برای چی میخندی؟ خب اینجوری گفتم دیگه نماز خوندم. گفت آخه اشتباه گفتی، بعد بگی 3 رکعت نماز مغرب، 4 رکعت نماز عشا. اینو من از محمد یاد گرفتم که به هم یاد داد. آره روز تشییع جنازه همه چیشو یادمه. میگم 9 سال 10 سالم.
شهدا شاید تو زندگی دنیایی خاموش و آروم و سر به زیر باشن، شاید تو زندگی دنیایی به جای صف اول آخر مجلس نشین باشن، شاید خجالتی و کم صحبت باشن، اما بعد از شهادت گل وجودشون تازه شکوفا میشه. نطق اصلی شهدا بعد از شهادتی که آغاز میشه، نطقی که سراسر بشارته، سراسر نوید و دلگرمی و امید بخشیه. شهادت یعنی آزاد شدن از محدودیت‌های مادی، یعنی رها شدن از قید و بندهای زمین و زمان. شهدا اهل بشارتن، چون فردا رو می‌بینن، چون آینده در مقابلشونه، مثل امروز و دیروز روشن و شفافه. شهدا نتیجه خوش صبر و پایداری، یعنی پیروزی رو می‌بینن و برای همینه که اهل بشارتن.
هیچ انتظار درست و مقدسی نیست که روزی به آخر نرسه. انتظار و اشتیاق منم برای شهادت سرانجام به پایان رسید. در جبهه اشنویه بود که شربت شهادت چشیدم و شهد وصال نوشیدم و آسمانی شدم. شباعتهای اسمی باعث شده بود تا پیکرم به شهر دیگهی بره و چند هفته ای تو سردخونه بمونه.
شهادت عشق زمانی که آوردن در خونه، اول که نمی گفتن به من که شهید شده، گفتن چون پسر جبهه بوده، گفتن بله، گفتن بیا بریم اینجا کمیته، اونجا با شما کار دارن. اونجا که رفتیم یه چند وقتی ما را این اتاق اون اتاق می فرستدن، نمی گفتن که این شهید شده. گفتم چیه؟ مجملی گذاشتید؟ چی شده؟ پسر ما چجوره؟ شهید شده؟ که آخرش گفتن که آره شما یه موقعی بریم سردخونه شناسایی برای پسرتون ببینیم اون پسر شما هست یا نیست، که ما رو برداشتن رفتیم سردخونه و اونجا شناسایی کردیم و تو سردخونه و دیدیم بله پسرمون یک گوله خورده بود اینجا سرش که شهید شده بود.
چون 26 روزم تو سردخونه بود جنازه یخ زده بود. آره، چون مدت طولانی از یک ماه تو سردخونه بود، چون نمیدونستم به اسم، فکر کردم پدر علی اصغره محمد صادقی، به اسم پدر قاسم اسم افتاد و بخاطرم یه مدت طولانی تو سردخونه بود جنازه اونطوری شده بود.
هر کی در حیاطو میزد گفت محمده، یادت موشد همساده زن زد اینا چی میخواست، محمد اومد، محمد تویی، من اومدم در آبا کردیم دیدیم همساده است. اینجور اینقدر چشم انتظار بود.
چند وقت قبل از شهادت؟
همین چند یه هفته مثلا جلوتر، دو هفته جلوتر دیر کرد و نیومد، فهمیدیم که این دفعه نیومد، نه نامش اومد نه خودش، بالاخره یه اتفاق افتاده و هر کی زنگ میزد گفتیم حالا اومد، حالا اومد، مثلا گیرم که کرد حالا اومد، خوشحال می شدیم هر که زنگ در حیاط ها می زد، می دویدیم در هوا می کردیم. اون موقع اف اف نبود مثل حالا با اون سالا، می دویدیم در هوا می کردیم، می دویدیم نه محمد نیست، کسی دیگه است، مثلا اینجوری ناامید می شدیم.
بعد از اینکه پشت پدرم با دیدن پیشونی تیر خوردم لرزید و جگر مادرم از شنیدن خبر شهادتم سوخت، نوبت به تشییع و تدفین پیکرم رسید. دهم مهر ماه سال 1364 بود.
خب بالاخره واقعا معلومه دیگه، دادم چی به سرش میاد، از خود به خود شده میده
دیگه. نایمد و نایمد تا موقعی که ما منتظر نامش بودیم که الان امروز و فردا اگه نامش میاد، نامه هم نیومد، نیومد و نیومد و نیومد. نبودم که این تو شهریور شهید میشه، شهید چی میشه میبرن سردخونه. اون وقت سردخونه نمیدونن خونه ما را پیدا کنن، اسم باباش با اسم یکی دیگه قاطع میشه، نه اسم پدرش با یکی دیگه قاطی میشه، یعنی
اسمش
میفته. آره نمیتونن خونه ما رو پیدا کنن، حتی اینا تو عراق هم میبرن که دیگه نزدیکی بوده به شهید گمنام خاکش کنن دیگه. خدا نخواسته که، خدا خیلی ما رو دوست داشته که اینا برگردونن و بیارن و ما ببینیمش خاکش کنن، خدا خیلی ما رو دوست داشته. دوباره برش میگردونن میارن سردخونه که دوباره میان خونه ما رو پیدا میکنن، که نزدیکای زور بود که میبرن سپاه اومدن زنگ زدن که شما همچی اسم محمد صادقی جبهه دارید. گفتم بله آقا، پسرمه، خودم درشون هم کردم، پسرمه. گفت باباش کجاست؟ گفتم خونه، تو خونه خوابیده، اینم از مغازه اومده بود، 11 زور بود خوابیده بود. به من نگفتن، گفتم محمد یه چیزی شده، یا مجروحه یا شهیده. خودم فهمیدم که دیر کرد و نیومد این دفعه، نه نامش اومد نه خودش، خودم فهمیدم. گفت برو صدا باباش کن. من رفتم صدا باباش کردم، اومد گفتم، گفت پاشو حاجی، می محمد یا شهید شده یا مجروح، پاشو بین اینا چی میگن از سپا اومدن. این بلند شد رفت با هم تو کوچه، خود غزن زده بودن با هم تو کوچه و نگفته بودن به این، روشون نمیشده بود که پسرش شهید شده تو سرطونه. این خودش گفته بود که اگه پسر من شهید شده بگید من اون آدمی نیستم که پس بیفتم و ناراحت بشم. بچه من هم سهالی همه، خونش رنگین تر نیست که، سهالی همه. بگید اونا دیگه خوشحال میشن و میگن که حقیقت پسرش شهید شده تو شهریور، هم شهید شده 25-6 روزه که تو سردخونه است. ما خونه تون رو نمیتونستیم، ما اسم به اسم افتاده بودیم، نمیتونستیم پیدا تون کنیم. آره دیگه ده مهر مچه من به خاک سپردش.
دیدینش؟
آره اخوه خوردم دیدم، به اینجاش گلوله خورده بود که هم پنبه توش بود، توشی گیجهش بود. آره دیدمش، دیدمش که شستن و خاکش کرده دیگه. باقش دیگه دیدار آخریم همه اون بود، دیدار آخری همه اون بود که بچه ما دیدم دیگه، که اران نزدیک 40 ساله تموم شد. داره
تموشا برد. همین بود همین. دیگه ندیدمش. دیگه تموشا.
شهدا اهل بشارتن، چون فردا رو میبینن، چون آینده در مقابلشونه، مثل امروز و دیروز روشن و شفافه. شهدا نتیجه خوش صبر و پایداری یعنی پیروزی رو میبینن و برای همینه که اهل بشارتن.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید.
مخاطبان گرامی، برای مشاهده رادیو نمای شبکه رادیویی ورزش در گیرنده های دیجیتال در قسمت شبکه های تلویزیونی، رادیو نمای رادیو ورزش را جستجو کنید.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم، مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه میکردیم و میجنگیدیم و حکم صادر میکردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد.
اینی که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما علاقمندان به ورزش هستیم. در این برنامه با پیشکسوتان، قهرمانان، مدال‌آوران، تاریخ سازان، افتخار آفرینان و عزیزانی که در ورزش کشورمون در بخش‌های مختلف افتخار آفرین بودن، سرنوشت ساز بودن، تأثیر گذار بودن و به نوعی حضورشون و بودنشون به رشد، پیشرفت و ارتقاء ورزش کشورمون کمک کرده، هم کلام و هم صحبت میشیم، خاطرات گذشته رو مرور میکنیم تا لحظات و دوران پر فراز و نشیب زندگی این عزیزان دوباره زنده بشه و در خاطره ها باقی بمونه. در این برنامه در خدمت آقای دکتر حبیب‌الله حامدیان، دکترای رفتار حرکتی علوم ورزشی هستیم. مردی که با چهرهش و سیمای خندانش در برنامه‌های ورزشی آشنا هستید و به مرد 1-2-3 معروف هستش. آقای حامدیان سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه محوطه گفتگو.
نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، آرامش‌دهنده قلب‌ها و دل‌هاست. بندم سلام عرض می‌کنم محضر همه شنوندگان خوب شبکه رادیو ورزش، مخصوصا این برنامه بسیار پر محتوا و شیرین و جذاب. و سلام دارم خدمت دوست و همکار بسیار خوبم جناب شکری نازنین. خیلی خوشحالم امروز در کنارتون هستم.
سپاسگزارم از حضورتون و خوشحالم که در خدمتتون هستیم. خب آقای حامدیان، معروف هستن به کسی که با ورزش همگانی عجین شدن و دلشون و ذهنشون درگیر این هستش که مردم جامعه کشورمون همیشه با رفتارهای ورزشی، با حرکات ورزشی سلامت باشن در جامعه.
آشا که اون دیالوگی بسیار زیبا و جذابی رو که در بدو امر ارائه فرمودید، البته در ارتباط با بنده سرد نمی کنه، ولی خب جا داره که از همین ابتدا به ساکن عرض بکنم که بسیار دیالوگی بسیار جذاب و پرمحتوایی است. دلیلش این که یکی از نکات برجسته که میتونه توی بحث و استمرار ورزش کشور تاثیرگذار باشه و مفید باشه، ورزش همگانی کشوره. ورزش همگانی کشور مقدمه مابقی ورزش هاست، مخصوصا ورزش قهرمانی کشور، که اگر این مهم در کشورمون به نحو مطلوب و شایسته اتفاق بیفته، مطمئنن در روند پیشرفت ورزش قهرمانی کشور بسیار میتونیم سایه و کوشا و تاثیرگذار باشیم.
100%. خب آقای حامدیان کجا متولد شده؟
من با افتخار اهل کاشانم.
خیلی عالی، خیلی عالی. خیلی از بزرگان اهل کاشان هستن و شما یکی از بزرگان.
درود بر شما. برای شهر کاشان یک شهر بسیار مذهبی، تاریخی و واقعا تو عرصه ورزش هم من میتونم که خیلی میتونن دوستان عزیز ورزشکاران خوبی رو واقعا نوز بدن و حرکت دن به سمت جلو. مثل حال احسان حاج صفی، حالا والیبالیست خوب کشورمون، الان حضور ذهن ندارم اسم جذابش رو، خیلی از ورزشکار در کاشان بودن، حتی آقای مقامی از قهرمان ارزنده دو میدانی کشورمون، آقا جواد که جا داره اینجا ازش یاد کنم، آقای پرتو، آقای محتشمیان، آقا جواد، علی آقا و خیلی از ورزشکار دیگه.
بسیار عالی. چه سالی در کاشان به دنیا آمدید؟
ولی من در سال 1343 در کاشان به دنیا آمدم.
بعد پدر شغلشون چی بود؟
بابام کشاورز بود. چقدرم چقدر روحیه با نشاط و خیلی انرژیک بود.
پس این روحیه پرنشاط و خندان و انرژیک شما از پدر گرفتید؟
والا آقا شکری، باور کن من، خدا بیامرزه پدرم، رحمت خدا رفت، من موی پدرم نمیشم، واقعا از مردان بزرگ بودن،
خیلی پر انرژی بودن. به هر حال کسایی که کارهای کشاورزی و زراعت میکنن با توجه به در طبیعت هستن، بعد به نوعی میشه گفت صبحای زود از خواب بلند میشن،
دقیقاً همینطور که
شاید به خواب میرن، بیشتر در طبیعت هستن، اصلا با خاک ارتباط دارن.
یادم نمیره که صبح زود وقتی میخواست منو بلند کنه برای نماز اصلا من صدا نمیکرد، فقط اون دوته استکانای چای رو چای درست میکرد به هم میزد که من با صدای استکان چای از خواب بیدار شدم برای نماز خوندن.
آفرین خدا رحمتشون کنه.
زنده باشی شما.
چند نفر بودین در خانواده؟
در ما 5 داداشیم و یه دونه خواهر.
آفرین. 5 تاشون هم کار ورزشی انجام میدن؟
والله یکی از داداشام ورزشی بود ولی خب رفت به سمت سوی دیگه، بقیه نه، بقیه اصلا دنبال ورزش.
شما چی شد که به سمت ورزش اومدید؟
والله آقا شکری، خب طبیعیه که منم مثل ما بقیه دوستان عزیز توی مدرسه همیشه فوتبال بازی میکردم.
در کاشان؟
در کاشان، بله. و خیلی علاقمند بودم به رشته مفرح فوتبال، الانم کماکان فوتبال واقعا دوست دارم، تقریبا میکنم.
در کاشان باشگاهی بازی میکردین شما؟
بله من باشگاه بازی میکردم.
توضیح میدید بیشتر؟
بله من ارزم بوجود وقتی دبستان درس میخوندم، خب مثل ما بقیه دانش آموزا با توپ پلاستیکی و این توپای چند تیکه فوتبال بازی میکردیم روی شن و ماسه و از این چیزا. بعد در مقطع راهنمایی برای تیم مدرسه انتخاب شدم مسابقات آموزشگاه ها. از همونجا خیلی تیم‌های باشگاهی اومدن فوتبال ما رو دیدن و من خوشبختانه وارد تیم‌های مختلف کاشان شدم، مثل تیم شاهین، مثل پاس آزاد، مثل راهن دولتی. تو اون تیم‌ها بازی می‌کردم. عاشق که یادمه که مسابقات جوانان صبح برگزار می‌شد در شهر کاشان و بعد از اون مسابقات ارزم بزرگی که باشگاهی. من صبح هم برای جوانان بازی می‌کردم، بعد از اون برای تیم بزرگ بازی می‌کردم. یعنی واقعا اگر ما در تهران واقعا فوتبال رو ادامه بدم قطعا میتونستم فوتبالیست خیلی خوب باشم.
در مدارسی که در مدرسه که بودید معلم ورزش شما تخصصی فوتبال بود یا خب؟
بله یکی از معلمین ورزشی که واقعا خیلی رو من تاثیرگذار بود، جادر بازم از همینجا ازش یاد کنم، استاد علی آقای محتشمیان.
بله
که از بزرگان واقعا ورزش کاشان بودن، داور ملی فوتبال بودن و آشو که شاید باورتون نشه وقتی که اولین بار توی دبیرستان ما رو به صف کرد علی آقا که ما بدویم، همون لحظه من آرزو کردم، گفتم خدایا میشه یه روزی منم بشم معلم ورزش. خیلی تاثیر بر گذاشت،
اینقدر رفتارش و حرکتش روی شما تاثیر گذاشت.
بله.
خیلی جا نکته مهمی اشاره کردید، رفتار هر کدوم از ما میتونه تاثیر بذاره رو جوونا و نسل آینده. اگر واقعا درست برخورد کنیم، در هر حرفه‌ای که هستیم درست برخورد کنیم، میتونیم اونا رو علاقمند کنیم و جذبشون کنیم به سمت اون حرفه.
دقیقاً تغییرات نسبتا پایدار در رفتار میگن یادگیری. من از همونجا یادگیری واقعا از آقای متشمیان، آقای دهقانی که از معلمی خوب ورزش بودن. جالبه که آقای دهقانی از دوندهای تیم ملی هم بودن دو میدانی. ایشون اشاره میکرد که شما دو میدانی بریم موفق تری، واقعا مقصد دو استقامت. ولی خب من فوتبال رو واقعا دوست داشتم، به این سمت سو بدم که الانم خیلی خوشحالم که در عرصه ورزش، مخصوصا ورزش همگانی تو کشور دارم خدمت کنم.
اینم نکته خیلی جالبیه که به هر حال در دوران دبستان به هر حال زمان یادگیری هستش. اگه معلمین ورزش واقعا بتونن درست تشخیص بدن که چه فردی، چه دانش آموزی تو چه رشته ای استعداد داره، البته این باید دیگه آنالیز بشه، باید بره به هر حال بررسی بشه عضلات، به هر حال از نظر روحی روانی، مثلا حالت اگر قرار بره دو میدانی آیا عضلات تند انقباض، کند انقباض، بررسی بشه. ما خیلی از بچه‌هامون رو از دست نمیدیم، ما متاسفانه چون در دوران دبستان، در دوران نونهالی، نوجوانی هیچ آنالیزی روی ساختار قامتی و بچه ها آناتومیشون انجام نمیشه، متاسفانه خیلی از استعدادهای ما به هرز میره.
در تکمیل فرمایش جناب علی، آقای شکری عزیز، توی مقطع دبستان اخیراً در دنیا در ارتباط با، اشاره خیلی خوبی کردید، استعدادیابی تو بحث ورزش مخصوصاً، واقعا متخصصین علوم ورزش نظرات خیلی ارزشمندی دارن، واقعا تحقیق میکنن، علمیه. شما ببینید الان توی کشور عزیز ما وقتی تو مقطع ابتدایی ما به خاطر اینکه واقعا معلم ورزش کم داریم تو بحث ابتدایی ساماندهی نمیشه، طبیعیه که واقعا میتونه روند حرکتی و رشد حرکتی ورزش رو واقعا کند کنه.
دقیقاً.
شما تو دبستان الان ببین، ما همین توی ملی فوتبال جوانان کشورمون آقای حسین عبدی که از واقعا از بزرگان فوتبال کشورم هستن، چقدر زیبا و خوب کار کرد، ولی متاسفانه اگر دقت کردید بازی با ژاپن ما چقدر واقعا نسبت به اونا مخصوصا تو قضیه سرعت، کوردینیشن، هماهنگی بین عصب و عضلات، قدرت عضلانی حتی واقعا کم بودین،
دلش در انتقال توپ،
دقیقاً همون کنش و واکنش، عمل و عکس العمل، واقعا ما... کن توی این مهم، تو این راستا کار علمی و علوم ورزش رو مراعات نکردیم و هزارم آقای امثال مزای عبدی و ما بقیه متخصصین ورزش کشورمون بخوان برای رشد و ارتقا فوتبال کشورمون واقعا کار کنن، انجام وظیفه کنن، واقعا براش خیلی سخته و همینه که واقعا 50 سال تیم ملی فوتبال جوانان کشورمون در آسیا نتونسته واقعا رشدی داشته باشه
و تیم المپیکمون دقیقاً به همین میزان هستش که به المپیک راه پیدا نکرده.
دقیقاً.
بحث آموزش خیلی مهم است، چون به حال جناب علی یه مدتی هم مدیر کل تربیت بدنی آموزش پرورش منطقه 3 بودید.
من کارشناس بخش تربیت بدنی 3 بودم.
بله. تشریف داشتید، به هر حال میدونید که بحث آموزش چقدر مهم هستش.
دقیقاً همینطور که اشاره فرمودید آقای شکری عزیز.
یعنی در واقع اگه ما بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که بهترین مربی‌ها، متخصص‌ترین مربی‌ها، با دانش‌ترین مربی‌ها رو بتونیم توی در مقطع آموزش پرورش در رده پایین اختصاص بدیم، به هر حال بحث آموزش خیلی مهم هست. ما باید در دوران دبستان، در زمانی که دیگه سن رشد هست و بچه
دقیقا.
قدرت فراگیریش خیلی بالا هستش، از بهترین مربیان، با دانش‌ترین مربیان و کسانی که به هر حال تو این زمینه متخصصاً استفاده کنیم. یه نکته حالا من به نظر رسید، شما در صحبتاتون خیلی تاکید به سن بچه‌ها در دبستان داشتید، این تاکید به چه جهت هست؟
دلیلش اینه که شکری توی مقطع ابتدایی مهارت‌های بنیادی، حرکتی، شناختی، عاطفی بچه‌ها تو این اوریج سنی
شکل میگیره.
اگر نسبت به این قضیه به لحاظ علمی واقعا متخصصین علوم ورزش، مخصوصا معلمین زحمتکش و سایه کوشای ورزشی ما توی دبستان با برنامه جلو برن، قطعا ما نتایج ارزشمند در دراز مدت خواهیم گرفت. من نمیدونم چرا نسبت به این قضیه آموز پرورش دقت نمیکنه و یا توجه نمیکنن که چرا باید توی دبستان ما معلم ورزش نداشته باشیم. اگر دقت کردی آقای شکری، تو دنیا مخصوصا تو کشور آلمان متخصص ترین معلم رو تو بحث ورزش تو مقطع ابتدایی میذارن. دلیل عمدش به همین خاطره که بیان بچه ها رو استعدادیابی کنن. به حال به لحاظ علمی، به لحاظ ساختار فیزیکی نسبت به این قضیه توجه بکنن که واقعا در آینده میتونن چقدر از این بچه ها استعداد کسب کنن. دیگه به حال ورزش تو دنیا یه علمه، هم به لحاظ اقتصادی هم از راه ورزش واقعا نتیجه میگیرن. ما متاسفانه از این قضیه محروم هستیم.
خب خود جناب عالی سالیان سال در آموزش پرورش بودید، بعد کارشناس امور ورزشی بودید. بله. فکر می‌کنید که ایراد کار کجاست؟ از کجا باید شروع بشه؟
ولی من عرض کردم جناب شکری، ولی اگه با مسئول محترم آموزش صحبت بکنید قطعا فقط میگن که آقا ما نمیدونم فضای ورزشی نداریم، کمبود داریم. بله. معلم ورزش نداریم. عرضم بوجود این که نمیدونم تحصیل کرده ورزش تو این راستا داره که خوشبختانه الا ماشاءالله انقدرم الحمدلله تو بحث ورزش جوانان ما واقعا فوق تحصیل شدن. خیلی از بچه هستن که الان بیکارن، لیسانس دارن، فولس، حتی تو مقطع دکترا واقعا فوق تحصیل شدن، نسبت به این قضیه مقدار محروم هستن. باید این قصه حل بشه، اماکن فضای ورزشی افزایش پیدا کنه، متخصصین ورزش واقعا وارد آموزش پرورش بشن، جذب کنن نیروی معلم ورزش رو با برنامه‌ریزی مدون، دانشگاه حتی همکاری بکنن، شهرداری‌ها کمک بکنن که این موزل برطرف
بشه. این شده که انجام بشه. خب شما در کاشان بودید، در کاشان فوتبال بازی میکردید، در کاشان در تیمای ورزشی بودید، بعد اومدین تهران؟
بله تهران اومدید.
چه سالی؟
سال 66 من به تهران
اومدید. تهران. بله. بعد دیگه در تهران ادامه ندادید فوتبالا؟
نه دیگه، اومد دیگه دنبال درس بودم فقط دیگه. آشورتی
شروع کردیم به تحصیل؟
بله، من لیسانس و فوق لیسانس رو در دانشگاه خوارزمی گرفتم و دکترا هم در دانشگاه تهران. ازم بزودی که دیگه وارد عرصه ورزش همگانی کشور شدیم.
چه اتفاقی افتاد که وارد ورزش همگانی شدید؟
آشکری یه روزی من توی دانشگاه تربیت به علوم ورزشی تازه درسم تموم شده بود و خوشبختانه جا داره از اینجا باز یاد کنم از ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر جمشید آیریا که مرحوم شدن.
بله خدا رحمتشون کنه.
رئیس فدراسیون والیبال بودن،
کوشا و توانمندی بودن.
ایشون از من تقاضای همکاری با دانشگاه کرد.
دانشگاه هم در منطقه داوودی سابق بود اون موقع.
بله. استادم شهید کشوری.
بله.
عرضم بزرگی که دیگه اونجا شروع کردیم به تدریس کردن و از این حرف. یه روز یکی از این همکاری بسیار خوبمون از یکی از شبکه ها به عنوان عرضم بزرگی که گزارشگر اومدن دیدن من دارم با دانشجو کار میکنم، گفتن آقا میشه با شما مصاحبه کنم؟ گفتم ببخش من وقت ندارم، الان دارم با دانشجو کار میکنم. ایشون خیلی راغب شد که وقتی من با جدیت گفتم وقت ندارم بیشتر خوشش اومد که با من صحبت کنه. گفت آقا ببخشید ما وقتمون تا ساعت مثلا 4 آفیش هستیم. من هنوز کلمه آفیش رو واقعا انقدر باش آشنا نبودم، اگه امکان داره یکم زودتر کارتون تموم کنید ما با شما چند لحظه صحبت کنیم. من دیدم خیلی زشته، بعد از 10 دقیقه یه ربع گفتم چشم من آماده است. این دوست عزیز بزرگوار همکار بسیار خوبمون یه دوربینم بیشتر نبود، دوربین کاشتن. از من سوال کرد میتونی در ارتباط با درمان دیسک و سیاتیک در ارتباط با این موضوع چه حرکات ورزشی براش مناسبه که بشه مبارزه کرد با دیسک؟ گفتم والا من که پزشک نیستم ولی در حد خودم چشم. دوربین کاشتن و ارزم بزرگی که اون موقع هم هاشف نبود، مغناطیسی نبود، از این سیمایی بود که تو پاچه شلوار ما میکردن. بله. از این حرفا شروع کردیم به ضبط کردن. یه دونه برنامه ضبط کردیم، گفت آقا میشه یه دونه دیگه هم ضبط کنید؟ گفتیم چش. یکی دیگه هم ضبط کردیم، دوباره ضبط کردیم، اصلا بدونی که آقا شکر خدا رو شکر انگار مثل سالها مثلا من به عنوان یک مجری و یک کارشناس کار میکردم. حدود 8 برنامه 5 از من ضبط کرد، جا جمعه ساعت 8 صبح شبکه 3 پخش میشد.
چه سالی بود دقیقاً؟
سال 77 و 78 از موقع بود. بله یادم از توی این قصه دیگه از اون بعد دیگه
پس این سرآغازی بود برای حضور شما در رسانه.